پس تو همین اتاق بغل که مخصوص مهمونه بمون تا فردا صبح. شب خوش.
شب خوش. برادر عزیزم جات خالیه، همه منو پذیرفت. چقدر خستم. ببینم چی برام نوشته. کارل ببین عمه چی نوشته. چگونه لذت بزرگی را که از ملاقات پسر برادر فراموش نشدنیم در 70 سالگی به من دست داد بیان کنم و شنیدن پیانو نواختنش را با هنر و مهارتی شگفت‌آور که مرا به یاد پدرش میندازد. به یاد آوردن اون دوران گذشته برای همه چه سعادت بزرگیه. ماریا آنا نامرل سالزبورگ، پنجشنبه 24 می 1821. کارل دیدن من براش اینقدر ارزش داشته.
خب دیگه با تو کاری ندارم، منو با برادرزادم تنها بذار.
بله خانم.
امین آنره صبح فوق‌العاده‌ای رو کنار شما دارم میگذرونم.
خوبه، شیرین زبونی نکن فرازا، حقیقتو به من بگو. میل شناختن عمت به خاطر اون نبود؟ منظورم پدرته. اومدی چیزی رو که کم داری پیدا کنی؟
اومدم اونچه که قبلا از کارل به دست آوردم رو پیدا کنم. تصویرهای ذهنی شما از گذشته.
قلم روی پشت سرم. این بازی بود که پدر ته سفرمون به دور اروپا ابداع کرده بود، با کالسکه که مال خودمون بود و خدمتکاری به اسم سباستیان. پدرت میگفت کالسکه جاده رو میخوره و هضم میکنه و پشت سرش میندازه، و منم مثل کالسکم به سرزمین هایی که عبور میکنیم قلم روی منه. ما بچه های شادی بودیم، با هم همه جا رفتیم. پدرت میگفت در قلم روی من همه چیز برای خوشبخت شدن هست، ولی تصویرهایی که نگه داشتم از گذشته منو به این فکر میندازه که میتونستم خوشبخت باشم. هر چی دلت میخواد بپرس.
اون چی که در مورد من گفتین منم میتونم درباره اون بگم. بانوان هنگساز گمون کنم پدرم خوب بشناسم، ولی از بقیه چیزها از زندگیش کاملا بیخبرم.
ولی مادرت چی؟
مادرم بیشتر وقتها درباره اون با من حرف میزنه، ولی وقتی با پدرم ازدواج کرده، پدرم 26 سالی بود و من دنبال آمادهوسی میگردم که به شما تعلق داشته در دوران کودکی.
کدوم آمادهوس؟ پدرت این اسمو خیلی بعدتر در ایتالیا برای خودش اختراع کرد. پدرت وقتی در سالزبورگ بود اسمش گوتلیب بود و بعد یوهانس ولفگانگ. ببین اینجا نوشته توی اون دفتر زرد رنگی که توی قفس است. از همینجا دستم بهش میرسه. ببین نوشته، خودت بخون.
سنت برای کلافسن که میتواند با ویولون نواخته شود، تقدیم به خانواده ویکتور دو فرانس از طرف یه ولفگانگ موتسارت پاریس 1764.
بله، اونا ما رو به عنوان بچه های عجوبه به دیگران معرفی می کردن. ولی سن و سال و اسم های کوچیک چیزی نیست که تو به دنبالش اومدی. تو برای سالهای طلایی و سفرها اومدی. همیشه نشستن روی این صندلی منو به یاد اون روزا میندازه. اگه میگم سالهای طلایی، به خاطر هدایایی بود که از شاهزاده ها و امپراتورها دریافت میکردیم. جواهرات، ساعتهای طلایی، لباسهای درباری طلا دوزی شده ای که درباریان به پدرت هدیه میکردن و همراه اونها سکه های طلا. تصورشو بکن، پدرت 6 ساله بود و من 11 ساله رفتیم به کاخ امپراتوری اتریش. نگهبانا به استقبال ما اومدن و تا جلوی کاخ همراهیمون میکردن. امپراتور و همسرش در سالن انتظار ما رو میکشیدن، ما رو روی پاهاشون مینشوندن. اونا برای ما معمولی بودن، ما براشون پیانو مینواختیم. اونا به ما که هر دو با هم میزدیم میخندیدن. پدرت یک دستمال روی شصی های پیانو مینداخت و بعد شروع میکرد به دوباره نواختن همون قطعه و بدون اشتباه، و اونا لباسای امپراتوری به تنش میکردن. برای اینکه به روحیه پدرت پی ببری باید اون لباسا رو بپوشی. اون خیلی زود بزرگ شد. بعد در فرانسه و شب سال نو در انگلستان و در کنار ملکه. فرانسوا، منو ببخش، این حرفا مهمه. باید بدونی پدرت چطور با مردان بزرگ ارتباط داشت. اونا به پدرت میگفتن تو، چون یک بچه با استعداد بود و پدرت خودش اینو میدونست. ولی با بعضی ها میونشو به هم میزد و به پدر بزرگت برای توجیه کارش میگفت میدونستم که براشون فقط یه پیش خدمت هستم و این باعث سقوطم میشد.
آقای فرانسوا، ببخشید یه لحظه بیاین این طرف.
اتفاقی افتاده؟
عمتون دیشب خیلی بیقرار بودن، فکر کنم به خاطر یادآوری گذشته بود. براشون نگرانم. شاید بهتر باشه مرور خاطرات رو به بعد موکول کنید.
نگران نباشین، من فردا از اینجا میرم.
فکر کنم میخوان حرفی بزنن.
بیا فرانسوا، به حرفای اون گوش نکن. تو مزاحم نیستی، حالم هم خوبه. این جمله توی مغزم بود، دیشب پیداش کردم. فرانسوا،
چی رو پیدا کردین؟
شنیدم پدر بزرگت شبی که پدرت به دنیا اومد به همسایه میگفت مجبور شدین جفتشو بردارین. منظورش قول پدرت بود. پدرت 7 زایمان مادرمون بود، ولی فقط من و پدرت زنده موندیم. اون موقع بود که متوجه شدم اگه خواهرها و برادرامون زنده میموندن، ما میتونستیم با بچه های همسن و سال خودمون بزرگ بشیم. اون وقت همه چیز فرق میکرد. اطرافمون فقط بزرگترها بودن و همیشه و همه جا باید براشون پیانو میزدیم. هر ساعتی باید بهترین لباسامونو میپوشیدیم و باید در بهترین شرایط ساز میزدیم، طوری که اونا میخواستن، مخصوصا پدرت. وگرنه خدا حافظ ساعتهای طلا، لباسهای فاخر و هدایای زیبا. فرانسوا، فکر نکن بدبخت بودیم. همه اونا را دوست داشتیم و بیشتر از همه موسیقی. واقعا اگر نواختن پدرتو می دیدی متوجه حرفم می شدی. اونقدر صورتش جدی بود که نگو، نه کسی حق شوخی داشت و نه حاضر بود نواختن رو نیمه کار رها کنه.
متوجهم همه جان.
تازه یه چیزی گفته بودم که دوره برمون بچه نبود. پدر در ایتالیا به یک انگلیسی به اسم توماس لینلی آشنا شد. من ندیدمش ولی از قرار معلوم ویولون زدنش سحرآمیز بوده. اونو پدرت عاشق هم بودن، مثل یک برادر نداشته. همسن پدرت بود، 14 ساله، همون قد و قواره، همون اشتیاق و استعداد و همون عشق دیوانوار به موسیقی. فقط 3 روز با هم بودن. وقتی توماس متوجه میشه که پدرت قرار فردای اون روز از فلورانس بره، حسابی افسرده میشه و گریه میکنه. حتی دنبال کالسکه پدرت میدویده. متاسفانه توماس در 21 سالگی به خاطر افسردگی خودشو در رودخونه غرق میکنه. پدرت در همون ایتالیا بود که تغییر کرد، نه به خاطر اسم آمادئوس که برای خودش گذاشت و نه به علت شهرت زیاد. پدرت یک پیانیست ساده نبود، دیگه به اون پیشنهاد و سفارش اپرا می دادن و پاپ عنوان شه سوار مهمیز طلایی به او داده بود. خدای من، خدای من، چقدر زود گذشت.
امه جان قدری استراحت کنین، لازم نیست خودتون خسته کنین.
فرانسو، این حرفا ارثیه من به تو بود، پس باید بگم 23 سپتامبر 1777، این تاریخ تا ابد در ذهن من حک شده. این روزیه که مادر بزرگت به همراه پدرت به پاریس رفتن و من و پدر بزرگت در سالزبورگ موندیم. وقتی دیدم کالسکه گوشه میدون از نظرم گم شد، اشکام ریخ مثل همین الان. دلم میخواست اونا برگردن و بدونن که این سفر شوم بود. مانهایم، پاریس و مونی، مثلثی از تاریکی که اندوه و رنج پدر در اینها قرار داره، رنجی که هرگز در این مورد با من حرف نزده. فقط نامه‌ای که از مونیخ نوشت اینو نشون داد. قلبم پر از غمه و حساس شدم و کارم همش گریه کردن. با خودم میگفتم چرا باید گریه کنم؟ مادر بزرگ در پاریس فوت کرد. فرانسوا، حتما مادرت در مورد مانهایم صحبت کرده؟
بله بله، در حدی که گفت با پدرم آشنا شدن و اینکه خاله مالوازیا هم در گروه کور پدرم عضو شده بود.
خوبه، خوبه، با من بیا به این طرف تا این تابلو رو نشونت بدم. باید این پارچه رو از اوش بردارم. روشو خاک گرفته.
خدای من، خانواده ماتساد، چه نقاشی دقیقی.
میبینی، نقاش برای اینکه استعداد شگفت آور برادر و خواهر رو نشون بده، دستاشونو روی شاسی ها به طور متقاطع کشیده. پدرمون ویولون به دست پشت پیانو ایستاده و در پس زمینه هم تصویر مادرمون مثل یک نقاشی مینیاتوری توی قابی دیده میشه.
بله.
پدر بزرگت این نقاشی رو وقتی از پاریس برگشت سفارش داد. پدر میخواست که نشون بده ما یک خانواده ایم، ولی در واقع ما خیلی پراکنده بودیم. وقتی نقاشی کشیده میشد به صورت قطعه قطعه بود.
چطور مگه؟
یعنی وقتی تصویر من نقاشی میشده، من تنها نشسته بودم، چون پدر در مونیخ بود، مشغول ساختن ایدومنه بود. مادرم هم در پاریس در گورش به آرامی خفته بود. فرانسوا، برو پشت پیانو برام یکم بنواز یک قطعه خاطره انگیز. فرانسوا، با
چشممی چشم.
آخرین بازمانده رو با هم شنیدیم، امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. 30,075 رو فراموش نکنید و به ما حتما حتما پیامک بدید. یکی بود یکی نبود عنوان مجموعه نمایشی است که در این لحظه تقدیمتون میکنیم. سومین قسمت از نمایش لبه تیغ رو از این مجموعه که به مدت 28 دقیقه میتونید شنونده اون باشید.
یکی نبود لبه تیغ.
سلام عرض میکنم. لری جوان روشن فکریه که مدتی است از جنگ برگشته و به خاطر کشته شدن دوستش و حوادثی که در زمان جنگ اتفاق افتاده، افکار و روحیش تغییر کرده و حاضر نیست مثل همه مردم با وضع گذشته به زندگیش ادامه بده. ایزابل دختر بسیار زیبایی است از یک خانواده اشرافی. او سخت به لاری علاقه‌منده، اما قادر نیست با زندگی ساده‌ای که لاری پیشنهاد می‌کنه بسازه. الیوت دایی ایزابل مردی است که در تمام محافل اشرافی پاریس سرشناسه و در تمام ضیافت‌های مجلل شرکت می‌کنه. او عقیده داره که ایزابل باید با گری ازدواج کنه. گری پسر مرد بسیار ثروتمندی است که به ایزابل سخت علاقه داره. گفتم که لری مدت 2 سال دور از ایزابل در پاریس زندگی میکنه. حالا ایزابل به همراه مادرش خانم برادلی به پاریس اومده و تصمیم گرفته هر طور شده بفهمه لری در این مدت چه میکرده و بالاخره راجع به ازدواج با او چه تصمیمی گرفته. به همین جهت وقتی لری به منزل اونها آمد، ایزابل موضوع رو با او در میان گذاشت.
تو حالا که اینجا اومدی حاضر نیستی از کتابات جدا بشی؟ راستی این کتاب قطور چیه دسته؟
کتاب لغت یونانیه.
کتاب چی؟ تو داری یونانی یاد میگیری؟
بله ایزابل.
برای چی؟
بعدم نمیاد یونانی بلد باشم.
فکر نمی کنی وقت این باشه که این معما رو برای من حل بکنی و بگی در تمام این مدت در پاریس چه میکردی؟
اولا مقدار زیادی از وقتم رو صرف مطالعه کردم. روزی 8 تا 10 ساعت کتاب خوندم. گمان میکنم در ادبیات فرانسه اون که اهمیت داشت خوندم. حالا هم لاتین میخونم. خیلی هم پیشرفت کردم.
داری یونانی هم یاد میگی؟
بله، البته یونانی کمی مشکل تره.
خب این کار آخرش به کجا میرسه؟
دست یافتن به علم.
چندان عملی به نظر نمیاد.
به هر حال برای من سرچشمه لذت زیادیه. نمیدونی که لطفی داره که آدم اودیسه رو به زبون اصلیش بخونه. آدم حس میکنه اگه سر پنجه پاهاش بیسته و دستاشو دراز کنه میتونه ستاره ها رو بگیره.
خب کی قراره به شیکاگو برگردی؟
ایزابل از اینجا نمیتونم برگردم. الان در آستانه اون که میخواستم هستم. در برابر خودم دنیای روح آدمی رو میبینم. من باید به این سفر دور دراز ادامه بدم.
در این دنیا انتظار پیدا کردن چه چیزی رو داری؟
جواب پرسش های خودمو.
این حرفا بچگانه است لاری. مرد باید به دنبال پول باشه.
ایزابل چرا نمیخوای بفهمی؟ پول برای من هیچ ارزشی نداره.
فکر میکنی همین ماجرا چقدر طول بکشه؟
خودمم نمیتونم. 5 سال، ده سال.
اون وقت بعد از اون چی؟ میخوای با این همه دانایی چه بکنی؟
اگه من روزی دارای دانایی شدم، اون وقت اینقدر دانا هستم که بدونم با اون دانایی چه بکنم.
لری، تو داری آینده خودتو نابود میکنی.
ایزابل، بیشتر مردم خوشبختانه حاضرن راه معمولی رو که دیگران رفتن برن، اما من نمیتونم. من با همون شهوت و شعوری میخوام چیزیات بگیرم که مثلا گری میخواد پول در بیاره.
خب تکلیف من چی؟ من برای تو هیچ اهمیت ندارم.
چرا ایزابل، چرا؟ خیلی هم داری. من میخوام با تو ازدواج کنم.
کی؟ بعد از 10 سال؟
نه نه، همین حالا، حتی اگه بخوای همین امروز.
با چی؟ تو که هنوز شغلی نداری.
ایزابل، میدونی که بعد از مرگ پدرم من سالی 3000 دلار از بانک میگیرم. با این مبلغ راحت میشه زندگی کرد. میتونیم در آپارتمانی که من دارم زندگی شیرینی رو شروع کنیم.
آپارتمان تو؟ مضحکه. من اصلا نمیدونم تو کجا زندگی میکنی. دای الیوت میگه تو آپارتمانی که گرفتی با یکی از دخترهایی که مدیر نقاشی میشن زندگی میکنی.
پس اگه اینطوره خودت بیا و ببین.
بهتره همین الان بریم. من خیلی دلم میخواد ببینم تو کجا زندگی میکنی. خیلی.
بسیار خوب، بریم. روی این صندلی راحتی بشین. زیاد راحت نیست، اما از اون راحت‌تر چیزی ندارم تعارف کنم.
تو اینجا زندگی میکنی؟
بله، از اول ورودم به پاریس همینجا زندگی کردم.
آخه چرا؟
برای اینکه راحته. اولا به کتابخونه ملی نزدیکه، ثانیاً برای خودش حمومی داره.
جای کثیف و تنفرآوریه.
نه نه نه، اتفاقا خوبه.
اما آخه چجور آدم های اینجا زندگی میکنن؟
درست نمیدونم. طبقه زیر شیروانی چند تا محصل، از اونو گذشته چند تا پیر مرد مجرد، روی هم رفته جای آروم و آبرومند.
گوش بده لاری، ما نمیتونیم با سالی 3000 دلار اونم در چنین جاهای زندگی کنیم.
چرا نمیتونیم؟ مردم با خیلی کمتر از این زندگی میکنن.
ما دلیلی نداری چنین کاری بکنیم.
من مدت هاست با نصف این مبلغ زندگی میکنم.
بله، زندگی کردنتو میبینم.
من مقداری از پولم رو پسنداز کردم. میتونیم برای گذروندن ماه عسل به کاپری بریم. اون وقت در پاییز سفری به یونان میکنیم. بعدش هم خدا بزرگه. یادت نیست با هم نقشه میکشیدیم به دور دنیا سفر کنیم؟
چرا؟ منم دلم میخواد سفر کنم، اما نه اینطور. من نمیخوام با بلیط درجه 2 سواره کشتی بشم و در هتل های درجه 3 زندگی کنم و در رستوران های کثیف و ارزون غذا بخورم. نمیخوام.
ایزابل، من سال پیش تمام ایتالیا رو همینطوری سفر کردم، خیلی هم لذت بردم.
اما من دلم میخواست صاحب بچه بشم.
خب چه مانعی داره؟ بچه هارم با خودمون میبریم.
هیچ، میدونی بچه دار شدن چقدر خرج داره؟ ویولت دوست من که سال پیش صاحب بچه شد، زایمانش فقط 2000 دلار خرج برداشت. لاری، من میخوام از زندگی خودم لذت ببرم. دلم میخواد به مهمونی ها برم، گلف بازی کنم، لباسای شیک و قشنگ بپوشم. با این پول من حتی نمیتونم پیش یه سالونی حسابی برم. وقتی دوستان من ما رو به مهمونی های اشرافی دعوت میکنن، من دیگه نمیتونم مثل اونا مهمونی بدم. من دلم نمیخواد با مشتی آدم بی‌وضاحت و کثیف هم صحبت بشم.
ایزابل، تو از زندگی با درآمد محدود تصویر سیاهی کشیدی، اما اینطور که تو فکر میکنی نیست. تو خیال میکنی همه مردم حسابی پاریس در اون مهمانی های اشرافی جمع هستن. راستشو بخوای هیچ آدم فهمیده ای اونجا نیست. من خیلی نقاش ها و نویسنده ها و دانشجوها رو میشناسم که در همینجا زندگی میکنن و همه از کنت ها و کنتس های پر افاده الیوت جالب تر و فهمیده تر هستن.
شاید حق با تو باشه، ولی من با اینجور آدم ها بزرگ نشدم. از وقتی که بیاد دارم در شیکاگو زندگی کردم. همه ی دوستام اونجا هستن. جای من و تو هر دو اونجاست. الان مادر مریضه، بهترم نمیشه. من حتی اگه بخوام نمیتونم اونو ترک کنم.
منظورت از همه این حرفا اینه که اگه من حاضر نباشم به شیکاگو برگردم تو با من ازدواج نمی کنی ها؟
بله روی، منظورم درست همینه.
کاش میتونستم به تو بفهمونم زندگی که من به تو پیشنهاد میکنم به مراتب از اون که تو در نظر داری پرمعنی تر و زیباتره. کاش میتونستم به تو ثابت کنم که زندگی روح چقدر پر هیجان و باشکوهه، چقدر بی پایان و نامحدوده.
لاری، تو چیز رو از من میخوای که منو برای اون نساختم. تو نمیدونی من چقدر دوست دارم. لاری، تو از این راه به جایی نمیرسی. من به خاطر خودت از تو تمنا میکنم دست از این کار برداری.
من نمیتونم ایزابل، برای من دست کشیدن از این کار حکم مردن داره. اگه از این راه برگردم روح خودم از دست دادم.
اگه منو دوست داشتی راضی نمیشدی انقدر ناراحتم بکنی.
من تو رو دوست دارم ایزابل، منتها آدم همیشه نمیتونه بی اون که کسی رو ناراحت کرده باشه به هدف برسه.
بیا لاری، این حلقه نامزدی رو بگیر.
این انگشته رو به عنوان یاد بوده دوستیمون نگه دار. فکر میکنی با این ماجرا حتی دوستی ما هم به هم میخوره؟ ها؟
نه لاری، من هیچ وقت رو فراموش نمی کنم. هیچ وقت.
چند روز بعد وقتی به خانه الیوت رفتم با ایزابل روبرو شدم. اون روز الیوت و خانم برادلی برای دیدار یکی از دوستانشان از خانه بیرون رفته بودند. ایزابل بالاخره صحبت رو به لاری کشوند و فکر میکرد منم از روحیه و افکار لاری به خوبی اطلاع دارم.
میدونید که ما نامزدیم رو به هم زدیم؟
بله بله، از الیوت موضوع رو شنیدم.
مادرم از این موضوع خیلی خوشحاله. چیزی که برای من عجیبه اینه که پیش از جنگ لاری مثل همه جوونا بود. من فکر نمی کردم جنگ اونقدر اونو عوض بکنه. من همیشه به خاطر از دست دادن لاری ناراحتم، اما وقتی می بینم اینطور داره زندگی خودشو تباه می کنه دلم به حالش می سوزه.
راهی که لاری پیش گرفته راه طولانی و پرمشقتیه، اما شاید در آخرین راه بالاخره چیزی رو که می خواد پیدا کنه.
آخه اون به دنبال چیه؟
راستی هنوز متوجه نشدی؟ او به دنبال شناختن خداست.
خدا؟
بله؟
چی باعث شده شما این فکر رو بکنید؟
حوادثی که در جنگ برای لاری اتفاق افتاده واقعا در روحیه او اثر گذاشته و در لاری این احساس رو زنده کرده که زندگی زود گذره و باید برای غم‌ها و رنج‌های این دنیا عوض و جبرانی وجود داشته باشه.
به نظر من آدم باید حد اکثر استفاده رو از عمرش بکنه. من یه دختر عادی هستم، میخوام واقعا در زندگی به هم خوش بگذره.
معلوم میشه بین شما دو نفر هیچ هماهنگی روحی وجود نداشته. چه بهتر که قبل از ازدواج این موضوع رو فهمیدین. شما مثل دو دوست هستید که بخوان تعطیلاتشون رو با هم بگذرونن، اما یکی بخواد از کوههای یخ زده و دشوار بالا بره و دیگری بخواد در سواحل زیبا ماهی گیری کن. معلومه که چون این چیزی عملی نیست.
فکر میکنید من کار درستی کردم؟
برای تو چه فرقی میکنه که من موافق باشم یا نباشم؟
من شما رو به عنوان یه ناظر بی‌طرف قبول دارم. دلم میخواد نظر شما رو بدونم.
به نظر من برای خودت کار درستی کردی.
میدونم کار عاقلانه‌ای کردم، اما ته دلم احساس میکنم که اگه آدم بهتری بودم، اگه کمتر خودخواه بودم و کمی بیشتر از خودگذشتگی و بلند طبعی داشتم با لاری ازدواج میکردم. راستش فکر میکردم وقتی کار به جای باریک برسه و وقتی لاری بدون من حرف آخری خودمو زدم مغلوب میشه.
خودم وقتی کسی رو دوست داره و در عشق شکست بخوره طبیعیه که خیلی ناراحت میشه و فکر میکنه هیچ وقت از اون ناراحتی خلاص نمیشه. اما تعجب میکنی اگر بدونی دریا چقدر خوب این درد رو دوا میکنه.
منظورتون چیه؟
عشق دریا نورد خوب.